بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم گروه. در اولین جلسه از سلسله مباحث علم شناسی در حکمت متعالیه در خدمت بزرگواران هستیم. مطالبی که مرحوم آخوند ملا صدرا در خصوص علم شناسی مطرح کردن در قسمت های مختلف اسفار مطرح شد، اما امهات مباحث و به صورت تخصصی در بخش و سفر اول اسفار، السفر من الخلق الی الحق، که سفر اول عقلی ایشانه، در المرحله العاشره مرحله دهم فی العقل و المعقول که میشه جلد سوم اسفار بعد از المرحله التاسعه فی القدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر، این بحث رو مطرح میکنه. در دو چاپ اسفاری که من دارم، در چاپ الطلیعة النور صفحه 221، در چاپ دار و احیاء تراث العربی بیروت هم در صفحه 221 این بحث رو شروع کردم. از مسائل تقسیمی در فلسفه اولا، تقسیم موجود به عقل، عاقل و معقوله و ضابطه تقسیم فلسفی موجود به عقل، عاقل و معقول اینه که عنوان موجود به ما و موجود بدون اینکه مقید به قیدی بشه این تقسیم رو میپذیره. مرحوم آخوند ملا صدرا بحث رو از عقل و عاقل و معقول توسعه دادن به علم و عالم و معلوم. در فلسفه مشا بحث بر مدار عقل و عاقل و معقول مطرح شده، اما چون مرحوم آخوند ملا صدرا به دلیل اینکه مطلق علم و مجرد میدونه، حالا هم از علم حسی باشه، خیالی، وهمی و عقلی، لذا این بحث توسعه پیدا کرده به این گونه. در فلسفه مشا برخلاف حکمت متعالیه، بسیاری از مسائل مختلف مربوط به علم و معمولا با همدیگه ذکر میکردن و علم به عنوان کیف نفسانی مطرح میکردن. موجود به واجب و ممکن تقسیم میشه و ممکن به جوهر و عرض، عرض یا کمه یا کیفه یا اعراض نسبیه. در خصوص کیف، یا کیف محسوسه یا کیف مختص به کمه یا کیف استعدادی یا کیف نفسانی. علمو در فلسفه مشا کیف نفسانی می دونستن، کیفیاتی که در نفس انسان حاصل میشه، که البته این کیفیت عمومیت بین همه اجسام نداره، بلکه به قسم حیوان اختصاص داره، از قبیل علم، حلم، غم، شادی، غضب، دوستی و دشمنی، شجاعت، درد، حسد و از این قبیل امور. اینها کیف نفسانی هستند. در فلسفه مشا جدایی بین وجود ذهنی و علم مطرح نشده، اما در حکمت متعالیه سه مسئله علم از هم جدا شده: کیف نفسانی بودن علم در قسمت جواهر و اعراض بحث کرده مرحوم آخوند ملا صدرا، وجود ذهنی رو ایشان در امور عامه بحث کردن و مطلب علم رو در همین المرحله العاشره مطرح فرمودن. مطالب المرحله العاشره جلد سوم اسفار در سه بخش مطرح شده. بخش اول مربوط به علم و عوارض ذاتیه، بخش دوم و سوم مربوط به عالم و معلومه. مطالب که مربوط به علم در اسفار در 28 فصل بیان فرمودن، مطالب مربوط به عالم و در 8 فصل و مطالب مربوط به معلوم و در 3 فصل بیان فرمودن. مرحوم آخوند ملا صدرا تقسیم مباحث علم و از کتاب المباحث المشرقیه فخر رازی گرفته. در مسئله کاشفیت علم بسیاری از فیلسوفان اسلامی ادعای بداهت کردند و حتی بداهت واقع نمایی علم رو مطرح کردند. از جمله فیلسوفان صدرایی جناب استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشان در آثار مختلف این بحث رو مطرح میکنند. در جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم خودشون، جلد 66، در پاورقی میفرمایند که علم دارای خاصه کاشفیت از خارج، بلکه علم عین کشف از خارج و ممکن نیست علم باشد و صفت کشف نباشد، و یا علم و کشف باشد ولی واقع مکشوف وجود نداشته باشد، و اگر فرض شود واقع مکشوف وجود ندارد کاشفیت وجود ندارد، و اگر کاشفیت وجود ندارد پس علم وجود ندارد، و حالان که به اقرار خصم علم وجود دارد. در همین جلد در صفحه 82 می‌فرمایند اگر علم به ذات واقع نما نیست، ما از کجا فهمیدیم که واقعیت خارجی هست و این واقعیت خارجی مولد و منشأ پیدایش این مفاهیم و تصاویر در ذهن ماست. در شرح مبسوط منظومشون جلد سوم صفحه 326 ایشان می‌فرمایند حقیقی بودن و مطابق با واقع بودن ادراکات انسان فی الجمله بدیهی است. اینجا باز بحث بداهت در واقع نمایی رو مطرح میکنم، یعنی اون چیزی که بالاخره ما ادراک و علم داریم نسبت به اون حقیقت خارجی، این گونه نیستش که توهمی باشه، شیء خارجیت نداشته باشه یا به نحو دیگه ای باشه. میفهمن نه، این بداهت داره، این واقع نمایی علم، این چیزی که حکایت حقیقی نسبت به خارج داره. در جلد دوم شرح مبسوط منظوم صفحه 98 ایشان میفرمایند شیخ اشراق هم به بنیادی بودن بداهت در مسئله شناخت توجه داشته و حرف او این بوده که اساساً ما از این جهت احتیاجی به دلیل و برهان نداریم. پس اینو نسبت دادم به شیخ اشراق که در خصوص بنیادی بودن بداهت در مسئله شناخت و امر بدیهی دانستن. استاد مطهری در جلد اول شرح مبسوط منظومه صفحه 326 نگاه علامه طباطبایی رو در خصوص استدلال شیخ اشراق بیان میکنم که این مسئله رو علامه طباطبایی در مقاله چهارم از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح کردن، که میفرماین علامه استدلال تنبیهی شیخ اشراق را از نظر حکمای اسلامی امری مفروض و مسلم میدانستن، یعنی این یک فرضیه نیست که علم و ادراک باشد ولی در عین حال مطابق با واقع نباشد. پس اولین حرفی که فیلسوف با سوفسطایی دارد در همین جاست که آیا اساساً علم و ادراکی در عالم وجود دارد که این مساوی با مطابق بودن، و یا اساساً علم و ادراکی وجود ندارد که این همان تساوی علم و جهله. دیگر حد وسطی اینجا در کار نیست. در همین جلد اول شرح مبسوط منظومه صفحه 327 میفرماید مطابق با نظر آقای طباطبایی خارج نمایی و واقع نمایی در مفهوم علم تحلیلی است، یعنی در باب علم اساسا فرض ندارد که علم باشد ولی واقع نما نباشد. این در ذهن مایه که تحلیل میشه علم و واقع نمایی، ولی در حق اینه که علم در بطن و کتمش واقع نمایی خوابیده. فیلسوفان اسلامی بر اساس مبانی اصول و نظریاتی که در فلسفه خودشون داشتن بداهت واقع نمایی علم رو توجیه کردن. از جمله فیلسوفان صدرایی مکانیسم هدایتگری علم رو از معلومات به روش های مختلفی ارائه دادن که مهمترین اونها از طریق وجود ذهنیه برای اشیاء خارجی، که ابتدا توضیح در این خصوص وجود ذهنی عرض بکنم و ارتباط وجود ذهنی با مبحث اصالتم مورد ارزیابی قرار بدیم. فیلسوفان صدرایی میفرمایند اشیای خارجی در موطن ذهنم دارای وجود ذهنی هم. یعنی یک شی یک وجود وجود خارجی داره، یک وجود وجود ذهنی داره. خب حالا تناظر میان وجود خارجی و ذهنی از چه طریقیه؟ میفرمایند از طریق اتحاد ماهویه. از طریق اتحاد ماهوی که وجود خارجی و وجود ذهنی داره، این اتحاد تأمین میشه. یعنی ماهیت واحدیه که میتواند وجود را در مراتب مختلف قبول کنه. در موطن ذهن کاشف از جهان خارجه، ماهیت شی و عین ثابت او در هر دو موطن یعنی خارج و ذهن محفوظه. لذا مقصود اینها از وجود ذهنی اینه که اشیا غیر از وجود ظاهری و خارجی وجود دیگری دارن. اون وجود دیگه چیه؟ همین وجود ذهنیه. یه ماهیت واحد به دو وجود تحقق داره. مرحوم آخوند ملا صدرا در جلد اول اسفار صفحه 261 میفرمایند در قسمت المنهج الثالث فی الاشاره الى نشأة اخرى للوجود غیر هذا المشهود و ما ینوت به. در منهج سوم در اشاره به نشأه و گونه دیگه از وجود غیر از این گونه مشهود، تفاوت قول به وجود ذهنی با قول به شبه اینه که قول به شبه میگه که علم و ادراک صورت و مثالی از شیء ادراک شده در نزد نفس ادراک کننده. صورت ذهنی اشباه اشیاء خارجی تلقی میشن. مثالی که میشه زد مثل مایی که در مقابل آینه میستیم. خب این تصویر ما که در آینه افتاده این شبه ماست. در این نظریه در خارج ماهیت ذات شیء است، در ذهن چیه؟ شبه اونه، به تعبیری شبیه اونه، منتها شبه سیستماتیک. نه فرض کنید مثل این آینه های مقعر و محدب که هستش، به این صورت که صورت ما رو به شکل کاریکاتوری گاهی اوقات نشون میده. نه، به صورت سیستماتیک هست. مثل میمونه که با این دوربین عکاسی عکسی رو میگیری، این طابق و نعل به نعل چشم شما اگه سبز باشه سبز میندازه، یه خالی در گونت باشه همون خال رو میندازه، اما این شبه شماست، عکس شماست. در وجود ذهنی میگه وجود خارجی و ذهنی وجودهای یک ماهیت واحدن و ماهیت شی و عین ثابت او در هر دو موطن خارج و ذهن محفوظ یکیه. یعنی یک ماهیت این به دو وجود موجوده. حالا در این خصوص عبارتی رو از نهایه مرحوم علامه طباطبایی بخونم. ایشان در مرحله سوم فصل اول میفرمایند المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج المترتبت علیها آثارها وجودا آخر لا یترتب علیها فیه آثارها الخارجیه به عینها و این ترتبت آثار اخر و غیر آثارها الخارجیه و هذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني و هو علمنا به ماهیات الاشیاء. میفهم؟ خب حالا با این توضیحات این گونه میشه جمع کرد که مکانیسم حکایتگری علم از معلومات در فیلسوفان صدرا که با مطرح کردن وجود ذهنی اینه که یه ماهیت واحده، این ماهیت واحد به دو وجود موجوده، به وجود خارجی و به وجود ذهنی. دو ماهیت نیست که حالا ما بگیم که این چیزی که در ذهن من هست آیا مطابقه با این چیزی که در خارج هست می باشد یا خیر، دویتی در کار نیست. یه ماهیت واحد بیشتر نیست که صحبت دیگه بخوام بکنیم از تطابق. تطابق میشه سالب منتفی به انتفاع موضوع. دو چیز باید باشه که تطابق باشه. وقتی یک حقیقت واحد هست دیگه تطابق معنا نداره. این گونه اومدن بحث حکایتگری علم از معلومات و بداهت واقع نمای علم و فیلسوفان صدرایی مطرح فرمودن. در حقیقت ادعای فیلسوفان صدرایی در مسئله وجود ذهنی دو چیزه. اول اینکه به هنگام علم یعنی چیزی در ذهن موجود میشه و چنین نیستش که علم تنها رابطه اضافی میان عالم و معلوم باشه. کالا در خصوص اینکه چه کسی قائل بوده که علم رابطه اضافی میان عالم و معلومه در جلسات آینده به تفصیل توضیح میده. نکته دوم اینکه اون چه در ذهن پدید میاد با اون چیزی که در عالم خارج موجوده از نظر ذات و ماهیت یکیه. یعنی اونگونه نیستش که اون چیزی که در ذهن به وجود بیاد شبه اون ماهیت خارجی باشه، کما که در نظریه شبه توضیح دادیم که نگاه مرحوم خواجه نصیر طوسی علامه حلی دبیران کاتبی همین بود. دو نکته اینجا مد نظر قرار میگیره، یکی در خصوص بحث وجود ذهنی، یکی در خصوص اتحاد علم عالم و معلوم که اینو در جلسات آینده انشاءالله بیان میکنیم. در بحث وجود ذهنی به رابطه ادراک و علم با شیء ادراک شده پرداختم. در رابطه علم و عالم و معلوم به ارتباط و رابطه ادراک با شی ادراک کننده پرداختن. خب حالا با توجه به بحث وجود ذهنی، ادعای فیلسوفان صدرایی اینه که خب خیلی مشکلات و معضلاتی که در خصوص علم بود و حکمای پیشین نتونستن اونها رو حل بکنن، ما اونها رو حل کردیم. اما خب باید توجه داشته باشید که فلسفه به مانند یه پازلی میمونه که قطعات پازل باید با همدیگه سازگاری داشته باشه. یعنی اگر چنانچه ناسازگاری بین قطعات صورت بگیره، اون تصویر درست برای ما گویا نیست. و خب هر دستگاه فلسفی هم یک دستگاه سیستماتیک باید باشه، یعنی مبانی که در خصوص حکمت متعالیه مشخص میشه نباید مسائل بعدی تعارض. در تقریر محل نزاع اصالت گفته میشه که انسان وقتی مواجه میشه با یک حقیقت خارجی، دو مفهوم از اون انتزاع میکنه: مفهوم هستی و وجود، مفهوم چیستی و ماهیت. اینجا بحث میشه که آیا این حقیقت خارجی مصداق مفهوم وجوده یا مصداق مفهوم ماهیته یا مصداق هر دو مفهومه یا مصداق هیچ کدوم از این دو مفهوم نیست. اگه یه نفر قائل باشه که این مصداق مفهوم وجود هستش، قائل به اصالت وجود میشه. اگه قائل باشه که این مصداق مفهوم ماهیت هست، قائل به اصالت ماهیت میشه. اگه قائل باشه که این حقیقت خارجی مصداق هم مفهوم وجود هم ماهیت، این قائل به اصلین یا اصالتین میشه. و اگر قائل باشه که نه، این مصداق به ذات نه مفهوم وجود و نه ماهیت، اینها دو مفهوم عام انتزاعی هستند که از یک حقیقت خارجی انتزاع شدن، این قائل به اصالت هویت میشه. حالا ببینین، در تقریر مشهور اصالت وجود گفته میشه که اون چیزی که خارجیت داره، اون چیزی که منشأ آثاره، وجوده و ماهیت در خارج موجود نیست. چون اگه خارجیت داشته باشه ماهیت، قائل به اصله این میشن. پس موطن ماهیت کجاست؟ موطن ماهیت فقط در ذهن. حالا گروهی گفتن که نه، ماهیت خارجیت داره اما امر عدمیه، یعنی حد وجود ما تعبیر میکنیم به ماهیت. باز حد وجود غیر وجود که چیزی نیستش که اعتباری رو به این معنا دونستن. بازم برمیگرده به یک امر عدمی، یعنی چیزی نیست که منشأ آثار داشته باشه. اما قول مشهور اینه که ماهیت موطنش فقط در ذهنه، که همین هم تازه محل بحثه. موطنش در ذهنه، خب وجود ذهنی هم هست. گفتم به حد وجود ذهنی ما تعبیر به ماهیت میکنیم. اونم این اشکالو آیت الله فیاضی در تعلیقی که بر نهایت الحکمه داره، جلد اول صفحه 143، در ابتدای مرحله سوم که بحث درباره انقسام وجود به ذهنی و خارجی است، مطرح فرمودن. عبارت اینه که لا یخفا علیک ان کلماته فی هذه المرحله تدور علی محور اصالت الماهیه حیث اعتبر الماهیات موجودتن فی الخارج ذوات آثار واعتبر حصول ماهيات الأشياء في الذهن علما بها، وحثر الوجود الذهني في حصول ماهيات الأشياء في الذهن، ونفى الوجود الذهني عن الوجود. میفهمم بر تو پوشیده نیست که کلمات ایشان در این مرحله بر محور اصالت ماهیت دور میزند، زیرا ماهیات را موجود در خارج و دارای آثار به حساب آورده و حصول ماهیات اشیا در ذهن را علم به آنها دانسته و وجود ذهنی را منحصر به حصول ماهیات اشیا در ذهن کرده و وجود ذهنی را از وجود نفی کرده. بعد می‌فرمایند و شیء من هذه الامور لا يستقيم على القول باصاله الوجود فان عليها لا تكون الماهيات موجوده في الخارج تترتب عليها آثارها ويكون عد وصول الماهيات في الذهن علما بها من السفسطة فإن الماهيات أمور تعتبرها الذهن ولا وجود لها في الخارج والواقع الخارجي لا يكون شيئا غير الوجود فما في الذهن لا واقع خارجی له و ما في الخارج لم يحصل في الذهن. میفرمایند هیچ یک از این امور بنا بر قول به اصالت وجود صحیح نیست، زیرا بر مبنای آن ماهیات در خارج موجود نیستند که آثار بر آنها مترتب باشد، و اینکه حصول ماهیات در ذهن را علم به آنها به حساب آوردیم سفسطه است، زیرا ماهیات اموری هستند که ذهن اعتبار می کند و وجودی در خارج ندارند. اشکالی که استاد فیاضی بیان فرمودند اینکه نظریه وجود ذهنی ناسازگار با تقریر مشهور از اصالت وجود، و ایشان می‌فرمایند که با توجه به تقریری که من در خصوص اصالت دارم وجود ذهنی رو میپذیرم. ایشان چه نگاهی داره؟ ایشان صراحتا بیان کردن که در همین تعلیقه نهایت الحکمه جلد اول صفحه 143 بعد از اینکه این مسئله رو بیان کردن که ناسازگار قول اصالت وجود با نظریه وجود ذهنی، میفرمایند و اما الان ما ذهبنا الیه من تحقق الوجود و الماهیت کلیه ما، میفرمایند اگر چنانچه با اون مشی که من دارم، اون نگاهی که من دارم، هم تحقق با وجود میدارم هم ماهیت، یعنی اون چیزی که در خارجه هم وجود هم ماهیته، منتها حرف شیخ احمد احسایی رو نمیزنن که شیخ احمد احسایی خب قائل به اصالتین دیگه، نگاه آقای فیاضی هم میشه همون نگاه اصالتین یا اصلین. شیخ احمد احسایی میگفت چی؟ میگفت وجود و ماهیت خارجیت دارن، رابطه انضمامی بین این هاست، ولی استاد فیاضی چی این چیزی نمیگه. ایشان میفهمن وجود و ماهیت هر دو خارجیت دارن، منتها ماهیت به تبع وجوده. دقیقا مقابل حرفیه که ملا رجب علی تبریزی در خصوص تقریر اصالت ماهیتشون بیان میکنه. ایشان میگه که هم وجود خارجیت داره هم ماهیت داره، منتها وجود به تبع ماهیت. استاد فیضی مقابل ایشونو میگه، میگه چی؟ میگه وجود خارجیت داره، ماهیت هم خارجیت داره، ماهیت به تبع وجود خارجیت داره، این که فقط ماهیت موطنش در ذهن باشه چنین نیست. میگه اگه چنانچه چنین نگاهی رو بخوای بپذیری، بله وجود ذهنی رو میتونی قبول بکنی، اما اگر قائل باشیم که ماهیت خارجیت نداره و موطن ماهیت در ذهنه و ماهیت یک امر اعتباری محض هستش، هیچ توجیهی برای نظریه وجود ذهنی که یک ماهیت، یک ذات و یک شیء واحد هست به دو وجود موجوده، هیچ توجیهی نمیشه براش مطرح کرد. البته جناب آیت الله فیاضی بعدن در کتابی که تحت عنوان هستی و چیستی در مکتب صدرایه است، ایشان اعلام میکنه که من قائل به اصالت وجود هستم. اما باید توجه داشته باشیم که اصالت وجودی که ایشان مطرح میکنه با اصالت وجودی که سایر فیلسوفان مشهور بین فیلسوفان صدرایی کاملا متفاوت. عرض کردم که مشهور بین فیلسوفان صدرایی اینه که اون چیزی که خارجیت داره همونم اصالت داره، اون امر خارجی است که منشأ آثاره و همونم اصالت داره. خب استاد فیاضی میفرمایند که ما نمیگیم که ماهیت خارجیت نداره، ماهیت خارجیت داره، هم وجود خارجیت داره هم ماهیت، منتها ماهیت به تبع وجوده در خارج. این میشه یه تقریری از قول اصلین، که البته ایشان اینو یه تقریری از اصالت وجود در این کتاب هستی و چیستی در مکتب صدرایی مطرح میکنه. خب در این خصوص حرف خواهم مختلفه و بنده التفات دارم نسبت به این مسئله که خب گاهی اوقات فیلسوفان صدرایی بحث تشکیکی در وجود مطرح میکنن در ارتباط با حتی یک برهانی که بر اصالت وجود مطرح میکنن، بحث وجود ذهنی رو مطرح میکنن، که البته اینم پاسخ داره که به تفصیل اینو من پاسخ دادم، ولی خب چون محل بحث نیست ورود به این مسئله پیدا نمیکنم. اینه التفات دارم به این مسئله از اصالت، از قائلین به اصالت ماهیت بحث تشکیک در ماهیت رو مطرح میکنن، میگن اون چیزی که خارجیت داره ماهیته، حالا فرق نمیکنه ذهنم خارج از خارج نیستش و ماهیت هم در ذهن هم در خارج، منتها تشکیکه. همینطور که اصالت وجودی میاد میگه که وجود هم در ذهن هم در خارج، منتها تشکیک و دارای مراتبه. این مسئله رو مطرح کردن. اما در خصوص این مسئله که تقریری که استاد فیاضی است، جناب دکتر علیرضا رحیمیان در کتاب خودشون مسئله علم صفحه 66 در پاورقی یه اشکالی رو باز به استاد فیاضی مطرح میکنن. ایشان میفرمایند مشاهده میشود ایشان برای جمیع مفاهیم نوعی حکایتگری از ورای خودشان قائل است و این وصف و شأن حکایت را. حالا باید توجه داشته باشیم که بحث نظریه وجود ذهنی برای اشیاء خارجی اصلا برای چی مطرح شده در این موضوع. خب این عرض کردم که به خاطر مکانیسم حکایتگری علم از معلومات از مافل خارج مطرح شده، وگرنه که خب ایشان اموری رو بدیهی دونستن، بداهت واقع نمایی، بداهت کاشفیت علم، بداهت ظهور علم، تمام اینها رو به عنوان امر بدیهی دانستن، اما بحث توجیه این جریان بود. حالا مسئله ای که لازمه که در فرمایشات استاد فیاضی در آثارش مورد ارزیابی قرار بگیره اینه که اگه اینو ایشان حل کرده باشن، خب بله این وجود ذهنی که مطرح میکنن با مبنایی که ایشان قائل به اصالتین هستن یا تعبیر کردن به تقریری از اصالت وجود میتونه سازگار باشه. اون اینه که در تقریر ایشان بر اصالت وجود یا قائل به اصل این که هستن میفرمایند وجود خارجیت داره، ماهیت خارجیت داره، منتها ماهیت به تبع وجود خارجیت داره. اما در بحث وجود ذهنی اینه که یک ماهیت ثابت، یک ذات به تعبیری ثابت، یک شیء ثابت، این به دو وجود موجوده.
اگر چنانچه بحث مراتب رو بخوای در نظر بگیری، بگی آقا جون این وجود داره مراتب، ماهیت هم حده. خب وقتی مراتب متفاوت باشه ماهیتش هم متفاوت میشه. اگه بحث اینو در نظر بگیرین که در تعریف وجود ذهنی اومده، خب یه ماهیت واحده به دو وجود موجود هستن، میشه این دو وجود قائم و تابع نسبت به چی؟ نسبت به ماهیت. اینجا میشه چی؟ میشه نظر ملا رجب علی تبریزی که ایشان فرمودن بله اصالت با وجود خارجیت داره، ماهیت هم خارجیت داره، وجود به تبع ماهیت داره. حالا اینجا باید در فرمایشات استاد فیاضی بررسی بکنیم که چگونه میشه که یک ماهیت واحد دو وجود در ارتباط با این ماهیت، یعنی دو وجود وابسته و به تبع این ماهیت واحد هستند. با این مسئله که ایشان در تقریر اصالت میفرمایند که وجود خارجیت داره، ماهیت هم خارجیت داره، ما